أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اولین مطلبی که در فصل الیاسی مطرح است این است که فرمودن الیاس همون ادریس است که در این زمینه در فصل ادریسی هم بحث به میان آمد و شواهدی هم نقل شد کرد. و قرآن کریم جریان ادریس را کنار جریان الیاس یک میکند، اصلا برای الیاس یک مسئله و برای ادریس سلام الله علیه و مسئله دیگری قائل است. وحدت اینها بالاخره نیاز دارد به یک برهان کافی. درباره ادریس آمد است که و رفعناه مکانا علیا، اگر الیاس همون ادریس علیه السلام باشد او هم از رفع دارست. منظور از این رفعناه مکان علیم شاید رفعت مکانت باشد نه رفعت مکانی، بنابراین نباید مسئله آسمان و فلک چهارم و قلب و افلاک و فلک و شمس و امثال ذلک را بازگو کرد. ولی بر اساس بعض از روایاتی که در کتاب‌های ما چه در کتاب‌های اهل سنت نقل شده است، اینها موجوداتی هستند که به آسمان رفتند. از صحیح بخاری نقل شده است که الیاس به آسمان رفته است، قیل و یذکر، تعبیرات این چنین یذکر عن ابن عباس یا یذکر عن ابن مسعود، نه این روایت مستقیما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است نه مستقیما از ابن عباس که مثلا ابن عباس گفته است، بلکه اونجا که از صحیح بخاری نقل کردن این است که یذکر عن ابن عباس. بنابراین از در بحث سندی احتیاج به تحقیق بیشتری دارد. ولی اون چرا که این بزرگ باربران است رو مشاهدات خود سخن میگوید نه روی منقولات. حالا مشاهده ایشون تا چه اندازه تام است مسئله است جدا. بعضی از نقل ها ممکن است مشاهده ایشون رو تأیید بکند و بعضی هم تأیید نکند، ولی حرف ایشون بر اساس شهود ایشون هست نه بر اساس نقلی که از ابن عباس شده است یا امثال. ایشون بر آنن که الیاس همون ادریس است و زنده است و در آسمان به سر میبرد بمانند، و این الیاس که همون ادریس است قبل از نوح است، چون از اجداد نوح بود و نوح از نوه های اوست. به این موجود مقدس آسمانی تنزل کرده است و به صورت یک پیامبر راهنمای مردم با مردم زندگی میکرد، و این تنزل و تجلی است نه تناسخ، زیرا تناسخ مال یک روح است و دو بدن، اینجا یک روح است و یک بدن، گاهی غایب است و گاهی شاهد. سخن از تناسخ نیست، گرچه بعضی ها که مائل به تناسخن مسئله نزول ادریس و امثال ذلک را با تناسخ توجیه میکنند. و در اثر ریاضت های فراوانی که ادریس یا الیاس سلام الله علیه ما کشیدن به مقام تنزیه راه یافتن. قبل از اینکه به مست بعدی برسیم، در شرح مرحوم الله عبدالرزاق کاشانی مطلبی است که قیصری اون مطلب رو نقل میکنن و رد میکنن. اون شرح مربوط به توضیح گفتار مصنف است در متن، چون مصنف در متن فرمود بین که ادریس سلام الله علیه که یک موجود آسمانی بود مبعوث شد بعدن برای قریه بعلبک، که حالا بعلبک را معنا بکنه، و برای او یک تمثلی حاصل شد و این است که کوه لبنان برای او شکافته شد، یعنی او دید که این کوه منشق شد، برای او انشقاق جبل لبنان متمثل شد و یک اسبی از آتش و همه ابزار و ادوات اون اسب هم از آتش بودن برای او متمثل شد. این دو مطلب. و ادریس سلام الله علیه وقتی که دید کوه لبنان منشق شد و اسبی از آتش با همه ادوات آتشی برای او متمثل شد، سوار بر اون اسب شد. این سه مطلب. چون سوار بر اون اسب شد، همه شهوت‌های او فرو ریخت و عقل محض شد. این اجمالی است که در متن آمده. مرحوم عبدالرضا کاشانی این چنین معنا می‌کند، می‌فرمایند به اینکه منظور از جبل جسمانیت اوست که جسمانیت او منشق شد. پس منظور از جبل جسمانیت است و مراد از انشقاق جبل فرو ریختن هیئت‌های بدنی و قواشی و عوارض و لواحق و غرائب بدن است و منظور از اسب هم نفس حیوانی است و منظور این که این اسب آتشی بود، یعنی حرارت شوق و نور قدس بر او غالب بود. ابزار او هم از نار است، یعنی قوای او و اخلاق او به مرحله کمال نوری رسیده است. اینها توجیهاتی است که مرحوم عبدالرضا کاشانی درباره متن می‌کند. قیصری می‌فرماید به اینکه مقدمتاً باید توجه داشت که هر چیزی که برای کسی متمثل شد، اون شیء متمثل حکومت دارد و این شخص در تحت حکومت همون شیء متمثل است، زیرا تمثل مربوط به جهان غیب و عالم معناست و جهان غیب و عالم معنا حکومت دارند. پس اونچه که متمثل است حاکم است و این شخصی که متمثل له است محکوم است. و اگر این چنین بود، بر همین اساس اگر چونچه در تمثل اون شیء متمثل حاکم است و متمثل له محکوم علیه، اگر جبل متمثل بشود و منظور از این جبل حقیقت جسمانی باشد و منظور از فرس حقیقت حیوانی، لازمش آن است که حیوانیت حاکم باشد. ولی اگر ما منظور از جبل را چیزی دیگر بدانیم، منظور از فرس را چیزی دیگر بدانیم، این تالیف فاسد لازم نمی آید. پس اون شرحی که استادشون مرحوم عبدالرضا کاشانی از متن به عمل آوردن مرضی قیصری نیست. علی حال بر اثر ریاضتی که ادریس کشیده است، که حتی در فس ادریسی گذشت و 16 سال نخوابی تا عقل محض شد، جنبه تنزیهی الیاس و ادریس قوی شد. یعنی او از نظر تکامل معرفت عقلی به جای رسیده است که در حد بهترین فرشته ها می گفت نحنو نسبه و همده که به نقد نسلک، در تنزیه به کمال مطلوب رسیده است. و چون در تنزیه به کمال مطلوب رسیده است و معرفت تام آن است که بین تنزیه و تشبیه جمع بشود، پس ادریس و الیاس سلام الله علیه به نیمی از معرفت دسترسی پیدا کرد، زیرا معرفت عبارت از تنزیه به علاوه تشبیه است. و چون الیاس به تنزیه رسید و از تشبیه طرفی نبست، پس معرفت او ناتمام بود. وقتی خدای سبحان بقیه معرفت تشبیهی را به الیاس مرحمت کرده است، معرفت او کامل شد. چرا؟ برای اینکه معرفت حق تعالی نه با تشبیه صرف انجام میگیرد که خدا را دارای اوصافی همانند اوصاف ممکن است بدانند، نه با تنزیه صرف صورت میپذیرد که خدا را منزه از این اوصاف بشمارند، بلکه باید بین تنزیه و تشبیه جمع کرد. نه یعنی خدا مجموع تنزیه و تشبیه است، بلکه تنزیهش عین تشبیه و تشبیهش عین تنزیه است. اونگاه این مطلب را ذکر می‌کنم که ذات اقدس اله اعلم العلماست به نفسه، هیچ کسی همانند خدا خدا را نمی‌شناسد. قهرن هیچ کسی همانند خدا نمی‌تواند او را معرفی کند. و خداوند در معرفی خود می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این بهترین آیه تنزیهی است که با تشبیه آمیخته است. این که فرمود لیس کمثله شیء، نفی مثل می‌کند در لسان اثبات مثل، و همین آیه هم تشبیه را همراه دارد. اگر چون چه این کاف زائده باشد، فرمود لیس کمثله شیء، این تنزیه است. تشبیهش در وهو السمیع البصیر تأمین می‌شود. و اگر این کاف زائده نباشد، تنزیهش به تشبیهش هر دو با همین جمله تأمین می شود. بیان ذالک این است که اگر کاف زائده باشه، معنیش این است که خدا مثل ندارد، این میشه تنزیه. به هوا سمیع البصیر، این میشه تشبیه. این سمیع و بصیر بودن خدا یک وصفی است که بسیار از موجودات هم سمع و بصر دارن، سمیع و بصیر هم. منتها تفاوتش در این است که دیگران بالامکان و حضرت حق تعالی بالوجود بمانند. وقتی هم که هشام به امام صادق سلام الله علیه بعد از دستور خود امام که هاته، یعنی خدا را اگه میتوانی توصیف کنی توصیف کن، گفت هو السمیع البصیر، حضرت فرمود هذه صفت یشترک فی المخلوق. بنابراین این هو السمیع البصیر میشود جزء اوصاف تشبیهی. اون لیس کمثله شیء که کاف زائده باشد می شود تنزیه. ولی اگر کاف زائده نباشد که ادق است و همین معنا را به طریق اولا اثبات می کند، تنزیهی است در کسوت تشبیه. می فرماید مثل خدا مثل ندارد، لیس مثل خدا چیزی، لیس برای مثل خدا چیزی. اگر مثل خدا شبیه نداشت، پس خود خدا هم شبیه نخواهد داشت به طریق اولا. اگر کاف زائده نباشد، نفی شریک است به نحو اولا. اگر نظیر او همتا نداشت، پس خود او به طریق اولا همتا ندارد. در این حال که تنزیه محض است، به لسان اثبات مثل است، اثبات مثل است و نفی مماثله. پس اگر کاف زائده باشد، این جمله تنزیه است با سمیع البصیر تشبیه. و اگر کاف زائده نباشد، همین معنا را به نحو اولا بیان میکند، تنزیهی است که با تشبیه آمیخته است. و معرفت کامل باید این چنین باشد. و برای نیل به این کمال معرفت، خدای سبحان هم عقل داد هم وهم. وهم یه برکت خوبی است، نمیگذارد که همه معانی را عقل در حد تجرید درک بکند. عقل اگر بخواهد به طور تجرید درک بکند، وهم همون معنای مجرد را به صورت‌های گوناگون ترسیم میکند. چون که عقل هم نعمت خوبی است، نمیگذارد وهم معارف را در حد تشبیه بفهمد، هرچه را که وهم در حد تشبیه می فهمد عقل تطهیر می کند، تنزیه می کند. لذا وهم یه ابزار خوبی است در کنار عقل که خدای سبحان به انسان ها مرحمت کرده. بعضی از بخشاشم مربوط به اون چی که در فصل ادریسی گذشت که دیگه نیازی به تکرار ندارد. حالا در هنگام خوندن عبارت عرض میکنیم که در کدام قسمت گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. نفی مثل است به طریق اولا. در تعبیرات ادبی هم این چنین گفته میشود، میگوییم مثل اون نظیر ندارد. در تعبیرات عرفی خود ما هم میگوییم وقتی مثل او نظیر نداشت، خود او هم به طریق اولا نظیر ندارد. نفی مماثل است به اثبات مثل، در لسان اثبات مثل. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 413 فرمود الیاس وهو ادریس. این در فصل ادریسی گذشت و از بهار هم نقل شد. و فصل ادریسی صفحه 152 بود. اونجا در این که ادریس همون الیاس هست یا نه و بحث هایی در این زمینه، به بهار ارجاع داده شد. بهار طبع بیروت جلد 17 صفحه 148 مسئله در این زمینه بود که در هنگام خوندن فصل ادریسی اونجا ارجاع داده شد. خب فرمود الیاس و هو ادریس علیه السلام کان نبیین قبل نوح. خب نبوتش بعد از نزول حاصل شده است. قبلا کجا بود بعد سمت رسالت پیدا کرد؟ فرمود به این که رفعه الله مکانا علیا، در اثر اون ریاضت ها و زهدش. فهو فی قلب الافلاک ساکنون، همکنون هم زنده است و به حساب هیئت های پیشین که برای سماوات طبقاتی قائل بودن، فلک چهارم را که فلک شمس است قلب الافلاک میپنداشتن. و به قلب فلک و شمس. ثم بعث الى قریت بلبک. این که مبعوث شد به نحو تناسخ نیست بلکه به نحو نزول است. ثم بعث الى قریت بلبک. این کلمه بلبک از دو جز تشکیل شد و بل اسم و سنمین و بک و سلطان و تلک القریه و کان هاز سنم المسما بعلن مخصوصا بالملک. بعضی از بت‌ها اسامیشون در قرآن کریم آمده است، ود، یغوس، یعو و امثال ذلک. و کان الیاس علیه السلام الذی هو ادریس علیه السلام قد مسل لهن فراغ الجبل المسمى لبنان. برای او متمثل شد که کوه لبنان منشق شد و شکافته شد. قد مسل له انفراغ الجبل المسمى لبنان. لبنان از چی مشتق شده است؟ من لبنانه، من لبنانه و هیل حاجه. خب این یک مطلب، اصل انفراغ جبل لبنان. انفرس من نار، دید این کوه لبنان منشق شد و اسب آتشی ظهور کرد و جمیع و آلاتهی من نار. فلما رآه ادریس این اسب را دید، رکب علی فسقطت عنه شهوه، دیگر شده عقل تام. فکان یعنی فسار عقلا بلا شهوته، فلم یبق له تعلق بما تتعلق به الاغراض النفسانیه، چون شهوتش فرو رفت. قیصری میفرماین قد مر فر فس شیسی، این مقدمه را ذکر میکنم که ما در فس شیسی گفتیم انسان‌های کامل میتوانند با انبیا راه پیدا کنند. حالا این که من یطیع الله و رسول فاولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این اختصاصی با آخرت ندارد. حالا ممکن است در صلاح زید و در فلاح عمر کسی حرفی داشته باشد، ولی کبرای کلی تام است که من یطیع الله و رسول فاولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولئک رفیق، این اصل کلی در سوره نساء است. ممکن است زیدی که به مقصد رسیده است کسی از حال او با خبر نباشد، نه او ادعایی کرده و دیگری از او گزارش داد، و ممکن است امری که مدعی این صحنه است نصیبی نداشته باشد. سخن در زید و امر نیست، سخن در حقانیت اصل وسط. و این کریمه سوره نساء هم وقف به قیامت نشده است که اینا فقط در قیامت با انبیا و اولیای. پس انسان صالح سالک با انبیا است، با صدیقین است، با شهدا است، با صالحین است. وقتی با اونها بود از اسرار اونها با خبر است، از مشهودات خودش هم میتواند گزارش بدهد. و شارح میفرماید به این که اون چه که در متن آمده است برابر همون اصل کلی است که در فصل شیسی گذشت، و اون چه در فصل شیسی گذشت این است که این بزرگوار یعنی محی الدین مدعی است که در مشاهد گوناگون انبیاء علیهم السلام را مشاهده کرده است و زیارت کرده است، و گاهی مسائل را هم از اونها سوال میکنند و بیشترین سوالش را هم از حضرت هود کرده است. در اونجا دارد میگه بیشترین سوال را از ایشون کرده، یا ایشون خیلی به سوالها جواب میداد در اون حالت تمثلی. و اگر روایتی به تاریخی چه از طریق عام و چه از طریق خاص رسیده است، در زمینه تأیید است، وگرنه ایشون به استناد حرفی که در صحیح بخاری از ابن عباس نقل شده است که ادریس هم و الیاس است و امثال ذالک، اون نقل نمی کند. او این امور را میبیند و میگوید، گاهی هم شواهد نقلی تأیید میکند، گاهی هم تأیید نمیکند. لذا قیصری میفرماید قد مر فی الفس شیسی ان الکامل، انسان کامل، له سراح المطلق، سراح یعنی باز بودن، سرهوه تصریحا جمیلا، تصریح و ربون کردن و رفتن و بردن، اینها معانی همین کلمه سراح است که ولکن فیها جمالون فیها دین توریهونه بین تسرهون. یه راه آن است که بر شامگاه انسان گوسفندها را از چراگاه به آسایشگاهشون برگرداند، تسریح آن است که بامداد اینها را به طرف چراگاه بفرستد. ولکن فیها جمالون هین توریهونه و هین تسرهون. در نزه بیر هست الر رواه، رواه یعنی تا شامگاه. خلاصه سراح یعنی باز بودن و رها بودن. ان الکامل له سراح المطلق فی العوالب الملکوتیت و الانصوریه به حکم ظهور و بالقدرتی که دارد، چون موجود کامل است در این مراحل ظهور میکنند، چون مظهر قدرت حق است توان اون را دارد که برود یا ببیند. این انسان کامل اون قدرت را دارد، خصوصا اندر امر الهی بالبعثه و دعوت الخلق الالله، که این قدرت کاملتر و بیشتر می شود. این یک مطلب که اصل کلیست و در فصل ششی گذشت. مطلب دوم، ول حکم به ان الیاس هو ادریس علیه السلام مستفاد من الشهود للعبر علی ما هو علی. این که در معز فرمود الیاس و هو ادریس، این را از تاریخ نمیگوید، از مشاهده خود خبر میده. مستفاد من الشهود للعبر علی ما هو علی فانه رضی الله عنه کان یشاهد جمیع ارواح الانبیاء علیه السلام فی مشاهده کما سرره فی فس هود علیه السلام. صفحه 253 را ملاحظه فرمایید. صفحه 253 ستون سمت راست 4-5 خط مونده به آخر سطر صفحه، قد وعلم انه لما تعلن ان الحق و اشهدنی اعیان رسوله و انبیائه کلهم البشریین من آدم الى محمد صلوات الله علیه اجمعین کذا و کذا. این مدعی آن است که همه انبیا را زیارت کرده است، خدا منو مطلع کرده است و این ظاهر سوره مبارک نساء هم مطلق است که من یطیع الله و رسول فراکم الذین انعم الله علیهم. نه البته شهود هر کسی برای خود او حجت است، ولی آیه سوره مبارک نساء به ما راه نشون میدهد. خب کان و کان یشاهد و جمیع ارواح انبیاء علیه السلام فی مشاهدی کما سره فی فس هود علیه السلام و باقی کتبه، نه تنها در فصوص بلی در سایر کتاب ها هم ادعا کرد که من با انبیاء بودم و اونها را زیارت کردم. این دو مطلب. و این که به عنوان نزول ادریس نزول کرده است، الیاس که اون ادریس نزول کرده است، نزولش مثل نزول عیسی سخن است، تناسخ هم سال زارک نیست. فنزول ادریس علیه السلام و نزول الیاس علیه السلام که نزول عیسی علیه السلام است علی ما اخبر عنه نبی و صلوات الله علیه. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که در متن فرمود کان نبی ین قبل نوح. چطور قبلیتش احراز شد؟ رابط به این که این از در تاریخی گفتن از اجداد نوح است. و انما کان قبل نوح لانه کان جده لانه ابن لمک یا لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ. همین کلمات سریانی هست که باید به کتابهاشون مراجعه کرد و ضبطشون رو دریافت کرد. اخنوخ که از اجداد نوح هست همون ادریس هست. پس ادریس از اجداد نوح سلام الله علیه است و چون الیاس همون ادریس هست، پس این که در متن آمده قبل نوح بود رو این نکته است. مطلبی که اون چه در صفحه 185 قیصری فرمودن اون مطلب تایید می شود، چیزیست که الان اینجا آمده. در صفحه 185 آمد که قیصری فرمود به که تدوین این کتاب به فصوص، نه به ترتیب درجات انبیاست که مثلا اول اولو العزم بررسی می شوند بعد غیر اولو العزم، یا اول کاملترین اونها که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است بررسی بشود بعد انبیای دیگر، نه به ترتیب تاریخ زمانی اونهاست که از آدم تا خاتم به ترتیب تاریخ زمانی باشد. این را در صفحه 185 بیان کردند که ترتیب این کتاب نه به ترتیب وجودی انبیاست نه بر نظم رتبی اینها، و اون چه که در این صفحه همین فصل ادریسی آمده است او را تأیید میکنند، برای اینکه الان در فصل الیاسی سخن از الیاس و ادریس است، الیاس است و الیاس از اجداد حضرت نوح است، حالی که بحث نوحی قبلا گذشت. ولا یتوهم که این نزول علاسانه علا سبیل تناسخ است، لیستدل علا حقیتهی، که با نزول ادریس و الیاس بخواهید حقیقت تناسخ اثبات کنید، بگویید تناسخ حق است برای اینکه اونها نزول کردن، هنزول نزولشون که به نحوه تناسخ نبود، مگر عیسی سلام علیه نزول میکند به نحوه تناسخ است. کما یظن بهی بعض من یمیل و الیه به تناسخ، چرا؟ برای اینکه تناسخ عبارت از یک روح است با دو بدن به بلا فاصله، اینجا یک روح است و یک بدن و مفارقتی هم در کار نیست. لأن التناسخ عبارت عن تعلق روح بالبدن بعد المفارقت من بدن آخر، پس تعدد بدن شرط است، من غیر تخلل زبان بین التعلقین، بین تعلق قبلی و تعلق بعدی نباید فاصله باشد، برای اینکه بدن روح عاشق بدن است، چون بدن ابزار اوست و بدون بدن نمیتواند کار کند. من غیر تخلل زمان بین تعلقین، لتعشق ذاتی که بین روح و بین بدن هست. که چی؟ بله دیگه، تناسخ محال است دیگه، روح خاص خودش که انشأنه و خلقن آخر افاضه می شود. تناسخ آن است که روح مشخص بدنی را رها بکند و در اثر اشتیاقی که بدن دارد فوراً به بدن دیگر تعلق بگیرد، نمیشه تناسخ، این محال است. پس این روحی که بدن قبلی را رها کرده دیگه محال است به بدن بعدی تعلق بگیرد، اما بدن بعدی وقتی مستعد شد به کمال استعداد رسید، انشأنه و خلقن آخر، ذات اقدس اله او را مقام برتر می رساند و او را مقام روحانیت می رساند. لذا تناسخ معناش این است و این هم محال است دیگر. بله دیگه، تناسخ معناش این است و این هم محال است دیگه. و یکون و تعلقه بالبدن الجسمانی دائما و هازا لیسه کذالک، اونچه که در باره الیاس و ادریس آمده است این نزول است، این چه کار به تناسخ دارد؟ این تموم شد. پس چند جمله در متن بود که بعضی ها احتیاج و مقدمه داشت، اون مقدمه را چون در فصل شیسی گفتن تذکر دادم، و مسئله وحدت الیاس و ادریس گذشت، مسئله تقدم الیاس بر نوح گذشت، اما مسئله تمثل جبل لبنان، این اختلاف نظری است بین ایشون و بین مرحوم ملا عبدالرضا خاشنی. و انفلاق الجبل عن فرس نارن، فرس نارین، این کان فی العالم المثالی، این یه مقدمه، در عالم مادی که نبود، این میشه تمثل. فان ادریس سلام الله علیه شاهد در عالم مثال ان جبل لبنان و هو من جبال شام انفلق و خرج منه فرسون علا هیئت ناریته، این مقدمه را صغرای قیاس قرار میدن. کبرای قیاس این است که ولا شک ان کل ما یتمثل فی العالم المثالی به صورت من الصور، هو معنا من المعانی روحانیه و حقیقت من الحقائق الغیبیه. اینم کبرا. اون چی که در عالم مثال ظهور میکند یه حقیقت غیبی است که ظهور میکند، نه یک امر جسمانی مادی. این کبرا. و چون حقیقت غیبی مؤثر است و اون چی که در عالم ملک است در تحت تأثیر اوست، لذا اون چرا که الیاس مشاهده کرده است در او اثر گذاشت. این هم به زمینه یک مقدمه مطوی قیاس دوم خواهد شد. لذالکه اثرت فی حیوانیته، یعنی این حقیقت غیبی در حیوانیت الیاس اثر گذاشته است. حتی سقطت از الیاس از شهوت و غلبت قواه روحانیه علی الیاس حتی صار عقلا مجردا که علی صورت انسانه. پس به استناد این که این جریان در عالم مثال بود یک مقدمه، و هرچی در مثال است حقیقت غیبی است، این دو مقدمه. و حقیقت غیبی حاکم و عالی است نسبت به موجودات عالم طبیعت، این سه مقدمه یا چند نتیجه هم به همراه دارن. اونگاه می فرمان به این که اون چرا که ما معنا کردیم به معنی نزدیکتر است و اون چرا که استاد ما معنا کردن این به معنی نزدیک نیست. و غیله که این غیله سخن مرحوم کاشانی است در شعر. و قیله ان الجبل هو جسمانیته، این یک متوجه جسمانیت خود الیاس است. و انفلاقه، این که جبل منفلق و منشق شد، عبارت از انفراج و حیاتها و غواشیها، حیات این جسمانیت و پرده های این جسمانیت شکافته شد. و منظور از فرس هی نفس الحیوانیه است. خلاصه تمثل نیست، استعاره و کنایه است. اون چرا که قیصری از متن برداشت میکند یعنی واقعیت خارجی که رو متمثل شد. اون چرا که مرحوم کاشانی برداشت میکند میفهمون این استعاره است، تمثیل گونه است. و الفرس هی نفس الحیوانیه و کونها من نار، عبارت از غلبت و حرارت شوق و استیلاء نور القدس علیه. و کون و آلاتی، آلات این فرس من نار، عبارت از تکامل و قوای الیاس و اخلاق الیاس هست. پس تمثل مصطلحی که با عالم مثال رابطه پیدا میکنن نیست. قیصری میفرمان به فیه نظر لأن المتمثل له الحكم على من يتمثل له فلو كان المتمثل بالجبل حقيقته الجسمانيه وبالفرس حقيقته الحيوانيه جمع مناسب بود حقيقته الحيوانيه باشد. منتها چون مرحوم کاشانی جبل را به جسمانیت خود او مثال زد بر تطبیق کرد و فرس را به نفس حیوانی، نه نفس حیوانیه الیاس، لذا مرحوم قیصری در جواب می فرماید که اگر منظور از جبل جسمانیت الیاس باشد و منظور از فرس حیوانیت باشد نه حیوانیت او، چون او هم این چنین ادعا را نکرده است. و بالحره فرس حقیقت الحیوانی باشد لکان حکم الحیوانیت غالبا علی روحانیه، نه عکس، در حالی که اینجا عکس بود. حالا یه مقدار هم فرصت بکنید انشاءالله کتاب شرح مرحوم کاشانی ببینید تا ببینیم به اینکه اشکال قیصری وارد است یا نه. اگر سخن از مثال نیست، سخن از تمثل نیست، و چه توقعی دارید که اون متمثل بشه؟ ها که شما متن را به تمثل معنا کردید، او که به استعاره و تمثیل معنا کرده است. اون میگوید منظور از جبل، جبل جسمانیت است، نظیر خر موسی سعیقا سار الجبل و دکا، یعنی ای جبل و انیتی معنا کردم. ایشون میگوید منظور متن استعاره است، کوه منشق شد یعنی جسمانیت او فرو ریخت. شما میگویید کوه منشق شد یعنی او برای او جبل لبنان متمثل شد، شما به تمثل معنا کردید، ایشون به تمثیل معنا کردند. اون وقت اون برداشت خود را اصل قرار دادید، برایشون اشکال کردید، گفتید متمثل باید حاکم باشد، اگر جسمانیت متمثل باشد با جسمانیت حاکم باشد. ببینید فاصله خیلی است. خلاصه خب
حالا اگر حاکم هم باشه بالاخره این شکافه شده، در حالی که شکافه شده متمثل شده یا اون اصلا مرکوب واقع شده.
بله، اگر چون چه اون وقت وقتی که مرکوب دو قسم است، یه وقت است انسان بنابر اون قاعده کلی که متمثل حاکم باشد، یه وقت است که انسان سوار اسب جمو هست، اسب هر جا بخواهد او رو میبرد، یه وقت است نه سوار اسب رام است، هر جا بخواهد اسب را میبرد. بله؟ بله دیگه، ایشون تمثیل معنا کردن. بله؟ یعنی برای او این چنین جا افتاد. الان در صدد این نیستیم که واقعا تمثیلی است که مرحوم کاشانی میفهمد یا تمثلی است که قیصری میفهمد. الان بحث در این است که قیصری رو مبنای خودشون دارن اشکال میکنه، ایشون باید بگن که این تمثل است و استعاره نیست. حالا اونگاه میتوانن بگن حالا که اسم تمثل هست متمثل همواره حاکم هم هست. و کونها علی صورت ناریه لا یخرج الحیوانیت عن مقتضاها. خب فین قلت به این که لازمش اون نیست که رو حیوانیت غالب باشد بر عقلیت، چون دارد که این فرس فرس ناری بود، فرس مصطلح که نبود، بسیار خوب اما بالاخره ناری بود، ناری بودنش او را از فرس بودن که بیرون نمی آورد. این حیوانیت میشه غالب، حالا گیرم به این که مادی نبود و ناری بود، معناش آن است که بالاخره شهوت حلال دارد، حیوانیت حلال دارد، کار بد نمی کند، نه منزه از شؤون حیوانیت است. و کونها علی صورت ناریه لا یخرج الحیوانیت را عن مقتضاها قایتها ان یجعل النفس منورتا منقادتا للروح لیکون مقتضاها علی وجه شرعه و طریق الهل. تازه این حملن ناریته علی نوریه. اگر منظور از نار نوریت باشد تازه می شود حیوانیت حلال، و اگر منظور از این ناریت همون ناریت باشد که دیگر لا تبقی و لا تذر است. اگر منظور از این ناریت نوریت باشد، نفس را یک انسان حلال طلب می کند، همین لیکون و مقتضاها علا وچه شر طریق الهل این حملنا ناریت علا نوریه. اما به این حملنا اون ناریت را علا حقیقت ها که محرقه است، یکون سببند توقل فی شهوت و الانحطاط فی درکات لغلبت نار شهوه علا نور روح الله اعلم. خب در اثر ارتیاز وافری که الیاس کشیده است، فکان الحق فیه منزهن، ای کان الحق فی المقام العقلی منزهن، که منزه را اسم المفعول خونده می شود، ای فکان الیاس، فکان یعنی الیاس، علی نصف من المعرفه، معرفت کامل ندارد، در مقام تنزیه است فقط. فین العقل ازا تجرد لنفسهی من حیث اخذه العلوم عن نظره کانت معرفته بالله علی التنزیه لا علی التشبیه. عقل اگر چون چه منزه از وهم و سایر قوای مادون باشد، معرفت او معرفت منزهانه است، چون که فرشته ها این چینن معرفت اونها معرفت تنزیهی است. نحن نسبح به هم دیگه و نقدس لک، این شعار هر موجود مجرد است. عقل هم شعارش همین است. چرا؟ چون یه قاعده کلی در اصل معرفت است که هیچ مدرکی هیچ چیزی را درک نمی کند مگر به اندازه شأن هستی خود. یه موجود مجرد که یک بودی است فقط تنزیه را درک می کند، یه موجود مادی فقط تشبیه را درک می کند. همونطوری که نمله خیال می کند رب او هم دو شاخک دارد، عقل هم خیال میکند رب او منزه از همه این امور است. فرقی از این جهت نیست، اون تنزیه بدون تشبیه است، این تشبیه بدون تنزیه. لأنه لا یدرک مدرک ما شیئا الا بحسب ما منهو، یعنی از اون شی که مدرک است، فیه یعنی در این مدرک. بله دیگه، نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، جامع نیستن. این که گفته شد تا انسان مجرد نمی شود، مجرد را درک نمی کند چون دیدنش هر چیز را شرط است، این به همین مناسبت است. هیچ مدرکی هیچ مدرکی را درک نمی کند مگر که نمونه از اون مدرک در مدرک باشد. این اصل کلیست در معرفت. لأنه لا یدرک مدرک ما شیئن الا به حسب ما منهو، یعنی از اون مدرک، فیه در این مدرک باشد. کما هو مقرر فی قواعد تحقیق. و مقامه مقام الیاس رضوان الله سلام علیه تنزیه و ربهی است، لذالک قالت الملائکه و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. پس فکان الیاس علی نصف من المعرفه. ولی و اذا اعطاه الله تعالی المعرفت بالتجلی کمرت معرفته بالله فنزه فی موزن و شبه فی موزن. تنزیهش با تشبیه و تشبیهش با تنزیه است. ای نزه فی موزه تنزیه تنزیه حقانی یا و شبه فی موزه تشبیه تشبیه عیانی یا، که حق بودن و عین بودن با تنزیه و تشبیه سازگار است. پس فیکون و تنزیه و تنزیه الحق و تشبیه و تشبیه الحق. وقتی معرفت الیاس کامل شد، اونگاه و رعا سریان الحق را بالوجود فی صور طبیعیت و العنصریه، همونطوری که حق سبحانه و تعالی را در موجودات مجرد جلوگر می دید، در موجودات مادی هم جلوگر می بیند. این داخلان فی الاشیاء لاب المزایله را همه جا میبیند، خارجون انها لاب المزایله را همه جا میبیند، مع کل شیء لاب مقارنه را همه جا میبیند، غیر کل شیء لاب مزایله را همه جا میبیند. فی صور طبیعیت و العنصریه، وقتی که تنزیه باشد دیگر ظهور حق در صور طبیعی و عنصری را نمی نگرد، اما وقتی جامع بین تنزیه و تشبیه باشد، همونطوری که حق را در مسائل تنزیهی می نگرد، همون حق را در مسائل تشبیهی هم می نگرد. و یرا این الحق اینها، این حق را این اشیا می بیند، برای اینکه داخل و فرشا لال موزجه، چون همه اینها در بحث تجلی است، یعنی در بحث ظهور است، در بحث فعل است، هیچ کاری به صفتی که عین ذات است ندارد، فزدن از خود ذات. اون دو فصل فصل ممنوع هستند، یعنی مقام ذات مقام ممنوع است، کنه صفاتی که عین ذاتن مقام ممنوع هستند. میافتد مقام سریان، مقام ظهور، مقام داخل و فل اشیاء لا بالممازجه و امثال ذلک. کما هو الامر علیه فی نفسه. و هاذهی یعنی جمع بین تنزیه و تشبیه، این معرفت و هاذهی المعرفت و تامه است. ای هاذه المعرفت و هی المعرفت و تامه التي جاءت بها الشرایع المنزله من عند الله. چرا؟ لأن الشرائع کلها تحکم هم به تشبیه هم به تنزیل، هم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار دارد و هم وجوه یوم اذ ناظر دارد و لا ینفرد به احدهما و حکمت به هذه المعرفت الاوهام کلها. اوهام تنزیهشون با تشبیه آمیخته است. لأن الوهم تلبسو، حالا باید مراجعه بکنیم که تلبسو هم به این معنی آمده است یا نه. تلبسو یعنی می پوشاند کسوت و لباس صورت را در معانی بر اندام معانی می پوشاند. لأن الوهم یلتبس المعانی کلیتن کانت او جزئیتن، معنا هر معنایی که بخواد باشد می پوشاند نوعا من صور تخیل متخیلته ذهن، که اگر خیال نبود هرگز وهم قدرت درک نداشت برخلاف عقل. اگر خیال نباشد عقل قدرت درک دارد، چون معنای مجرد را میتواند درک کند، اون موجودات مجرده هم معانی مجرده درک میکنه. ولی اگر خیال نباشد مستحیل است که وهم بتواند چیزی را درک کند، برای اینکه وهم معنای جزئی را درک میکند. جزئیت معنا به این است که پایش رو دوش صورت باشد و صورت را که وهم درک نمیکند باید خیال درک بکند. پس همواره وهم به کمک خیال یه مطلبی را درک میکند. مثلا معنای محبت را عقل درک میکند، اما محبت پدر به فرزند این را وهم درک میکند. تا پدر را خیال درک نکند، پسر را خیال درک نکند، معنای جزئی و اضافی بین این دو صورت را وهم درک نمی کند. پس اگر خیال نباشد وهم چیزی را نمی تواند درک کند و خیال همواره با صورت همراه است. لأن الوهم یلبس المعانی کلیتن کانت او جزئیتن، کلی که به نصیب وهم برسد، نه کلی تام که عقل درک می کند. اینها میشه اضافی. مثلا معنای کلی عداوت رو عقل درک میکند، اما عداوت گرگ نسبت به گوسفند را وهم درک میکند. یه وقت است که یه حادثه خاصی اتفاق افتاد، عداوتی که بین فلون گرگ معین در فلون رمه سراب با فلون گوسفند بود مشاهده کرد، این درک میکند، این میشه جزئی. یه وقت نه، صورت کلی گرگ را تصویر می کند و صورت کلی گوسفند تصویر می کند، عداوت بین همه را می فهمند. نوع امن از صور متخیلت رزیم رازا تشبیهان فی این تنزیه، یعنی کار وهم اصولا این چین است. عقل تنزیه محض دارد، خیال تشبیه صرف دارد، ولی وهم تنزیهش با تشبیه آمیخته است. مقدور خیال نیست که مثل مقدور وهم، این نیست که مثل خیال تشبیه صرف درک کند، و میسور وهم نیست که مثل عقل تنزیه صرف درک کند. لأن المعانی من حیث تجردها عن المواد منزهتون عنها از اون مواد و عن صور تابعت لها، اما من حیث انها موجودتون مصورتون فی الذهن مشبهتون به این مواد او مشبهتون به مواد که تشبیه باشد. ولذالک کانت الاوهام اقوا سلطانن فی هذه النشأه من العقول، در این نشأه کار به دست وهم است. لأن العاقل ولو بلغ ما بلغ فی عقله لم یخلو عن حکم الوهم علیه و تصور فی ما عقل، عاقل هر اندازه به هر اندازه ترقی بکند، مادامی که در نشأه طبیعت است، فوراً واهمه برای او یک مرحله جزئی را تبیین می کند. مرحله جزئی پایش به دوش صورت بسته است. ای ولا اجل ان الوهم حاکم على المدركات العقليه بالتنزيه والتشويه كانت الاوهام اقوى سلطانا في هذه النشاه العنصريه من العقول. چرا؟ لان العاقل ولو بلغ في عقله كمالا ينتهي العقول اليه لا يخلص عن احكام الوهم عليه ولا مدركات العقليه يتجرد عن الصور الوهميه. نه خود عاقل میتواند اون چنون تعقلی بکند که هیچ نیازی وهم نداشته باشد، نه مدرکات عقلی او از گزند توهم مسون است. پس فالوهم هو السلطان الاعظم في هذه الصوره الكامله الانسانيه و بهی جاءت شرائع المنزله. شرائع منزله از راه اینکه وهم در انسان هست معارف را تبیین کرده اند. چون اگر بخوان تنزیه محض باشد تام نیست، تشبیه صرف باشد ناتمام است. این وهم جمع بین تنزیه و تشبیه می کند. فشبهت و نزهت، ای فشبهت شرایف تنزیه، ای مرام تنزیه بالوهم، یعنی بلسان الوهم. از الوهم لا یعطی الا ادراک المعان الجزئیه فالصور الحسیه فهو يتصور موجودا ما في الخارج مشخصا مفارقا عن غيره منزها عن كونه جسما او جسمانيا او زمانيا او مكانيا وذلك عين التشبيه. راه دیگری برای اینکه کار وهم اختلاط تشبیه و تنزیه هست این است که وهم وقتی که درک میکند یه موجود مجردی را که زمان ندارد، مکان ندارد، هیچ جا به هیچ چیز نیست، این تنزیهی است در متن تشبیه. این رو تشبیه به فرشته کرده، تشبیه به موجود مجرد عقلی کرده. اگر بگوید هیچ جا نیست، با هیچ زمانی، با هیچ مکانی نیست، این رو تشبیه کرده به موجود مجرد. دیگر نمیتواند اون معنای داخلون فی الاشیاء لا بلون مازجه را درک بکند. گرچه خود همین این تنزیه عین تشبیه است، اون معنای وسیع رو نمیتواند درک کند. و چون خواست شرایعم این است که تنزیه محض نباشد، تشبیه صرف نباشد، کاری که از اوهام ساخته است عبارت از جمع بین تنزیه و تشبیه است. الحمدلله رب العالمین.